أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المستغاث بك يا صاحب الزمان بخش دوم از جلسه 16 زندگی با امام زمان سلام الله علیه. دو تا سوال در حین زمان استراحت مطرح شده که من یک کمی کوتاه راجع به جوابش بگم، مبتلا به بعضی از بزرگواران هست. یک این است که گاهی اوقات ما در اطرافمون و در نزدیکانمون کسانی داریم که اینها صاحب شبهه و سوالند. وقتی طرح میکنند این سیاهی در قلب و فکر را به ما فرزندانمون منتقل میکنند. وقتی طرح نمیکنند در وجود خودشون هست و ما با اینا مأنوسیم. آیا در ما اثر دارد؟ بله، در هر دو صورت اثر داره. در شکل اول که طرح میکنن اثرش جدیتره، ولی وقتی طرح نمیکنند هم مؤثر است. این اثر گاهی خیلی ظاهره و روشنه، گاهی اوقات خیلی مخفی و نامحسوسه ولی مؤثر. فرض بگیریم ما یه برادری داریم که ناچار از مراوده با اون هستیم و این برادر ما اعتقادش نسبت به نماز ضعیفه. ما وقتی داریم با این میریم مسافرت، ممکنه به خاطر من که اهل نمازم و دو سه بار برخوردی که باهاش داشتیم راجع به نماز چیزی نگه، ولی این بالاخره تأثیر خودش را منتقل میکنه در سهلنگاری نسبت به نماز. همین که صبح بلند شه بگی اخوات تو ساعت 5 صبح بچه ها را نماز بیدار کردی، شما حتی اگه برگردید بگی خیلی کار خوبی کرد، این جمله اولش اصلا خودشو میذاره. و اینکه بچه ها میبینن او برای نماز بلند نمیشه یا نمازش تونتون خونه، این اثر وضعی ظاهر. گاهی اثر ضعیفتر از اینه، و اون همون چیزیست که شما به صورت شعر و ادبیات شنیده اید که من از پیش خودم خوشبویی را ندارم ولی کم مدتی با گل نشستم و الا من همون خاکم که هستم. همین که ما مأنوسیم با کسی که دلش یا غرق گناه یا غرق شبه هست، ای اثر وضعی دارد. به یه معنای شاید بشود گفت یکی از حکمت‌های نجاست کفار و ناسبی‌ها همین است که به واسطه این حکم شما از اونها فاصله بگیرید و اثرات وضعی مستقیم و غیر مستقیم اونها رو در بی‌اعتقادی دریافت نکنید. پس این اصل مطلب. یه روایتی هم براتون بگم، باز شاید نشنیده باشید. یه روزی وجود مقدس اگر اشتباه نکنم امام باقر علیه السلام داشتن راجع به امیرالمومنین صحبت میکردن، یکی از همسران حضرت، حالا یا همسر بوده یا کنیز بوده، شرایطی که اون زمان بوده در ازدواج، این روی ترش کرد، چیزی نگفت، بی ادبی نکرد، مثلا انگار مثلا دارن نعوذ بالله دارن راجع به امیرالمومنین. حضرت فرمودن که اینو مهریهش رو بدید طلاقش بده. گفتن چرا یا ابن رسول الله؟ حضرت فرمودن نمیخواهم بدنم به بدن کسی بخورد که اهل آتش. روی ترش کرده. گاهی اوقات با جناب شوهر شما مسخره میکنه عزای امام حسین. این بدبختی ما هست، این آشفتگی هست. حالا من باید چیکار کنم؟ اول باید فاصله ایمنی رو رعایت کنم، فاصله ایمنی اعتقادی، بعد مجهز بشیم. شما میگین پسرم تمام روبالشتی تو خودم دوختم، اصلا تخت تو خودم منجوق دوزی کردم مثلا، خب اب نداره، هنرمند این کار انجام دادی، ولی پسرتون برای نماز بلند نمیشه ها، اونجا دوزی کردی، قیامت باید برای هر منجوقی، برای هر یه سوزنی که زدی وایسی جواب بدی. خدا میگه به جای این سوزن باید تلاش میکردی برای نماز خون کردن پسرت، برای هر نفسی که تو آب و هوای خیلی خوب کشیدی باید جواب بدی. چون وقتی شما اونجا در قسمت خیلی وی آی پیش نشسته بودین و داشتین تنفس میفهمودین، شوهر شما یا برادر شوهر شما داشت به بچه های شما اعتقاد غلط تزریق میکرد، میگفتن، میخندیدن، جوکی میگفتن که مقام امیرالمومنین یا صدیقه طاهره سلام الله علیه رو ببرزش شاه، یا شبهه رسمی طرح میکردن یا حرفای بیرد میزدن. برای هر نفس کشتی باید جواب بدی. این دنیای من نیست، من اون چیزیست که میفهمم از روایت. شما خلاف این میفهمید به من اثبات کنید. من از روایت میفهمم اینه. نکته بعدی این است که حالا اگر من ناچارم شوهرم این گونه بود، برادری که به من نزدیکتره، نه برادری که میتوانم حفظ فاصله ایمنی بکنم، من باید تمام تلاشم را برای دفع و رفع شبهات و ایرادات انجام بدم. از من پذیرفته نیست خوب شوهرداری کردنی که توش کیک درست کردم ولی به اعتقادات او توجه نکردم. گفتم دو بار با هم بحثمون شده، او گفته عیسی به دین خود، موسی به دین خود، منم گفتم باشه توافق کردیم. چرا 18 بار بحثمون شده برای رفتن یا نرفتن خونه فلان خواهرش، هیچم نگفتیم عیسی به دین خود، موسی به دین خود، ولی دو بار که راجع به عیسی اعتقادی بحث کردیم خیلی خوشمون نیامده؟ ما نمیگیم زندگی را باید به هم ریخت، این کاملا روشنه، تا جای ممکن باید زندگی را نگه داشت، ولی زندگی با حفظ اصول. یعنی از دیدگاه مردانش بگم شاید برای شما قابل لمس تر باشه. بی اصول زندگی اینه که از یه ساعتی به بعد باید همه همسران، بچه ها، باید همه خونه باشن. اگه یه خانمی گفت مثلا من ساعت یک بعد از شب میام، شاید فردا شب دو بیام، اصلا کیچ اجازه داره به من بگه چرا یا نه؟ این یعنی خط قرمز برطرف شده. این لزوما نمیشه این زندگی رو نگه داشت. یه شوهری که متعهد به زندگی باشه، یه موقع یه خانمی از همسرش بخواد جدا بشه، گفتش که ایشون نماز نمیخونن. حالا من مقیدم که بحث مشاوره ای رو یه وقت نگم، ولی اونایی که دیگه میتونه عمومیت داشته باشه، تکرار بشه، فرد خاصی روشن میشه، با یه تغییراتی مثال میزنه. گفت ایشون نماز نمیخونه، میخوام ازش جدا شم. گفت خدایی نماز نمیخونه، میخوای ازش جدا شی؟ گفت بله. گفتم روز اول که اومد خواستگاری بهش گفتی من نماز میخونی یا نه؟ گفت نه. گفتم چیا پرسیدی؟ با مثالای من گفت من بهش گفتم من باید لباسم همیشه مارک دار باشه. بهش گفتم باید اینجوری باشم، باید اینجوری باشم. خب نماز نپرسیدی نمیخونه دیگه. اگر اینجوری بود یه حرفه، ولی گاهی اوقات ما در اصولی با هم توافق کردیم، از اصول دیگه به خاطر اینکه آقای الف یا آقای ب رأی آورد یا رأی نیاورد یا قیمت ها رفت بالا یا اومد پایین، نباید کسی بگذره. اگر گذشت بی ارزگی منه، من باید مقاومت کنم. نهایتش اینه که شما از قم به سامر را نروید، ولی از دولت به صدخندان بروید مشورت کنید. با یه نفر مشورت میکنید، با دو نفر مشورت میکنید، خب پدر بچه هامه، دایی بچه هامه، عموی بچه هامه، مشورت با ما چکار کنم؟ ما اینجاها که میرسه همه اهل تسامح و تساهل و حالا دیگه نداره و هر کیه اعتقادی داره و حالا طوری نمیشه و نه این قصه هایی. اگر میخواهید جواب معاصی پسر و دختر و نوه و نتیجه و نویره و ندیده و نبیره و از این حرفاتون رو ندید، باید الان محکم عمل کنید. اگر یه سوالی یه نفر پرسید، اگر شما درست عمل کردید، اون به خطا رفت، شما چوب نمیخورید. ولی هر جا ضعف کاری شماست، یکی به اون میزنه، یکی به ما میزنه، اگه دوتا به ما نزنن. سوال دومی که در بین جلسه استراحت مطرح شد این بود که گاهی اوقات ممکن است ما برای تلاش‌های اعتقادیمون موانعی وجود داشته باشه. مثلا یه شوهری به آدم میگه که شما دیگه این کلاس‌ها رو نمیخواد بدی. گاهی اوقات مثلا یه بچه‌ای وقتی من میام تو خونه تنها میمونه و دسترسی مثلا به اینترنت داره، مشکلاتی پیش میاره، نباید مثلا من تنهاش بذارم. در این شرایط ما با چیکار کنیم؟ دو دو تا نکته داره این پاسخش. نکته یکیش اینه که ببینید گاهی شرایط وجوب است، گاهی شرایط انتخابی من است. مثلا شما میگید من در فلان دفترخانه دارم کار میکنم، اگه من بگم صبحای سه‌شنبه نمیام 50000 تومان یا 100000 تومان حقوقم کم میشه، ولی من دوست ندارم 100 تومان کم بشه. خب اینجا روشنه، من میگم 100 تومان که هیچی، بیشتر از 100 تومان من دست بده بیا، اگر خیر دنیا و آخرتتون درش هست. من حالا شما رو به جلسه خاصی دعوت نمی کنم، مثال میزنم. یه موقع هست شما میگید شوهرم به هر دلیلی میگوید امروز نمیخوام بریم و من در شریعت پیامبر باید به گفته او عمل کنم. من میگم اینجا ولی بن‌بست نیستا، یعنی میشود گفت خانم شما که 4 جلسه نمیتوانید بیایید و یه وظیفه شرعی دیگری دارید یا باید مواظب بچه‌تون باشید، بنده مثلا میتوانم 50 ساعت به شما فایل صوتی بدم، اینا رو گوش بدید و استفاده کنید و یادداشت کنید، نه خونه بیرون رفتید نه اتفاقی میفته. ولی گاهی اوقات من میگم چون به من گفتن شب احیا نرو روزه دیگه، ما خوابیدیم. خب گفتن شب احیا نرو مسجد، شوهرم گفت من دوست دارم خونه باشم، عروسم که خونه باشه، خیلی خوب باشه خونه است، ولی لزومی نداره که دیگه آدم شب احیا رو بکنه یه شب معمولی. اگر موانع انتخابی بود، به نظر میرسه من گیر اون موانع هم. ولی اگر واجب بود، یادتون باشه جایگزین های بسیار زیادی داره، بسیار زیاد، اهم از خواندنی ها، شنیدنی ها، بعضیش فایل های تصویری. حالا مثلا یکی حوصل نداره فایل صوتی گوش کنه، فایل تصویری ببینه، موثرم هست. بدون این که بخوام بگم هر شبکه‌ای رو استفاده کنه، نه کاملا انتخابی و کلی هم دانش توش افزون بشه. سوال شما رو هم که اونجا پاسخ دادم که فکر کنم روشن شد. خب با توجه به زمانمون اجازه بدید که یکی از بحثایی که مربوط به حدیثی است که جلسه پیش حفظ فرمودید رو من بهش بپردازم، با تشکر از بزرگواری که این تکلیف رو لطف کردن. اول یه دو نفر حدیثی که قرار بود حفظ کنیم رو بخونن، احساس و امیدواری به ما بدن. بسم الله. پیغمبر فرمودن به امیرالمومنین علیه السلام، میترسم یه خود اذیت شین، لذی ببینید یه دو نفر از حفظ بخونم. بله بله. و ایم الله، از اینجا حدیث رو شروع کنید بهتر. و ایم الله، اولا محکم حدیث رو بخونید. و ایم الله، به خدا قسم. بله. لعنه فکر کنم، و غربت یا غربت، غربت غربت یا علی. احسن دیگه داوطلب شما میخونن چون بفهم. کنم یه جا شغل جلو شد.
نه
رجلن
رو باید آخر تومنه می دست. بله.
این تعبیر پایانیش به چه معناست؟ بله که ولا اوهو یا علی. یعنی چی؟ اگر من کسی را هدایت کردم، یه نفر معنی حدیث رو کامل بگه از اول و عربیشم یه نفر دیگه کامل بگه که اونایی که ننوشتن بنویسن.
اینجا معنی
بفهم بفهم. همین آفتابه. هر حالا ترجمهش که بگن روشن، ترجمهش یه بار کامل بگین. این ابتدای روایت. خب پس حضرت توصیه میکنن که قبل از این که بخوای جنگ کنی با کسی دست به شمشیر بشوی، او را اول دعوت کن. یعنی اگر الان شما با خواهرتون اختلاف نظری دارید، اول شمشیر به دست نگیرید. شاید شما راه‌های مختلفی وجود داشته باشه برای هدایت او و خانواده او به بندگی بهتر خدا. او راه‌ها بلد نیستیم، جایی هم نخوندیم، جایی هم به ما درس ندادن. اول از اونها استفاده کن. آیا حتما استفاده بکنی موفق میشی؟ نه. گاهی اوقات هم آدم میگه بهش برمیخوره، بهش توهین میکنه. خب بعد روایت کامل نوشتیم نشد. نشد. یه بار دیگه شمرده تر بخون. بله. نه. دوست دارن بنویسن. میدانید که خود نوشتن روایت بله اینا اثر داره. یه بار عربیشو بخونید شما خانم، شما چون گفتی هر رو میتونم بخونم. عربیشو یه بار هر رو بخونید. ترجمه یه بار دیگه. بله از همون تیکه قسمش. بله نوشته یه خودت. بله
اگر خداوند کسی را به دست تو هدایت کنه.
بله
برای بهتر از آنچه آفتاب برام طلوع و غروب
میکنه. آفتاب بر چی طلوع و غروب میکنه؟ فقط بر زمینه؟ نه، لااقل تا جایی که ما میفهمیم در منظومه شمسی به واسطه گردش همه سیارات تحت پوشش خورشید قرار میگیرن. پس این هدایت ارزشش در درگاه خدا بالاتر از هر چیزی است که خورشید بر آن میتابد و برش غروب میکنه. هر چی داره ارزشی میگه که ما در ذهنمون هم نمیگنجه خیلی این عظمت. یعنی ببینید این که خورشید بر چه طلوع میکند، بر همه دریاها و هر آنچه در دریاهاست، بر همه کوها و هر آنچه در معادن است، بر همه زیورالات و طلاها و داشته‌ها و ساختمان‌ها و ماشین‌ها و برای هر آنچه که بشر برای اون ارزش قائله. خیر لک مما طلعت علیه شمس و غروبت. هر چی که خورشید یک وجب از خاک مثلا مریخ را اگر کسی فلان قیمت الان می‌خرد که براش تحقیقاتی انجام بده، از او و یه بخش کوچکی که خورشید داره برش میتونه هدایت. بله او را دعوت کرده باشی، چون امیرالمومنین دارن میرن به یمن دو سه مرتبه برای تبلیغ، حضرت دارن یه دستورالعمل میدن، امیرالمومنین هم همینجور عمل میکنن. میگن آقا یهو یه نفر میاد در مقابل تو شمشیر میکشه، همون کار که سیدالشهدا در عاشورا کرد. حضرت میگن حجت رو برش تمام کن، اگر نپذیرفت شمشیر بکش. آها ادامه همون. اگر خدا به دستت بگن بگن و تو ولایت داری برای که اینم باز نکته داره. یه تیکه از متن مربوط به این بحث رو بخوانیم بعد نکته های اینو عرض کنیم. با سلام و احترام و عرض ادب، با تشکر و سپاس قدردانی از زمانی که برای این پرسش شد مطرح کردید که چه کنیم که پس از مرگ پروندمون بسته نشه برای من حسابی مشغله فکری به وجود آمد، برای همین به لطف خدا توفیقی شد که بتوانم در این مورد تا حدی مطالعه و تحقیق و مشورت کنم. الان هر چه در ذهنم هست همراه با پرسش‌های بی جواب می‌نویسم تا اگر در کلاس جایگاه داشت و زمان اجازه داد بخونید و راجبش صحبت کنید. پس یه سوالایی هم دارن که شماها پاسخ بدید. تربیت فرزندان صالح به نظر من یکی از ارزشمندترین زینت‌های دنیا و یکی از پرسودترین سرمایه‌های آخرت برای پدر و مادر است. پدر بزرگواری که برای کسب لقمه حلال خانواده فرزندان و نسلش جهاد می‌کند و مادری که قدم به قدم بر تربیت مذهبی و مهدوی فرزندش حساسیت و دقت دارد و همسرانی که با هم و در کنار هم با توکل بر خدا و توسل به اهل بیت علیهم السلام سختی‌ها و خستگی‌های فرزند پروری رو به جان می‌خرند به امید آن که کنیز و غلام برای مولاشون تربیت بکنن، همین که متعهد و مکلف وظایف پدری و مادری باشن، همین انشاءالله براشون باقیات و صالحات هست و نتیجه دست خداست و نتیجه دست خداست و نباید به آن وابسته باشه. یه نکته که گفتم که برای کسانی که یه همچین همراهی رو دارن باید شکر کنن که انشالله این همراهی ها بیشتر بشه، اینه اگر همسرانی دارید که با شما در تربیت فرزند صالح همراهه خیلی خدا رو شکر کنید و پیشنهاد تربیتی خانوادگیش هم اینه که این شکر گذاریتون به همسرتون گزارش بدین، یعنی با ذوق زدگی مثلا، حالا به شیوه های خودتون البته، ولی این حالا پیشنهادای دیگه، مثلا شما برگردین بگین که موقعی که مثلا دو نفره هستین یا با هم نشستین مثلا میگین محسن جون امروز بعد از نماز ظهر خدایی من سرم به سجده گذاشتم و صد مرتبه خدا رو شکر کردم به خاطر اینکه یه شوهری دارم که منو در تربیت بچه‌هام همراهی میکنه، یا جمله دیگری یه شوهری دارم که انقدر شوق به امام زمان علیه السلام داره که این شوق به بچه های منم منتقل شد. اینا رو وقتی به همسرتون بگید هم نظام خانواده گرم‌تر می شود و هم او به این نکته توجه میکنه. حالا اگه یه نفر گفت شوهر من برمیگرده مثلا میگه برو بابا حوصله داری این دوست بازی چیه اینا، اونا یه جوابای دیگه داره، این به این معنی نیست که شما دیگه این کارو نکنید. این پیام های مثبت را به همسراتون منتقل کنید و واقعا هم خدا رو شکر بکنید، چون بعضیا چنین همسرانی را در آرزوهاشون دارن. راستش در مورد همین وابسته به نتیجه نبودن دو سوال دارم. سوال اول که شما جواب بدید، اگر با تلاش‌های پدر و مادر تقدیر این بود که فرزند ناخلف و گمراه بشه و باقیات و سالات برای پدر و مادرش نشد، نمیشه که تلاش و زحمات والدین بی حساب بمونه، پس واقعا چه جوری هاست؟ اونم چوب خودشو میخوره. یعنی داشتن فرزند ناصالح اثری در پرونده پدر مادر تلاشگر و متعهد نداره، مگر جایی که درش قصوری کرده باشن. باید ما مواظب باشیم قصوری نکنیم. قصور همیشه در حضورم نیست، گاهی اوقات نوع گرایش من، مثلا فرض کنیم من با توجه به اینکه خودم علاقه مثلا دارم مثلا به تعقیب فیلم های سینمایی، بچه هام رو با تعقیب فیلم های سینمایی روش میدم، بنابراین اونها یه اثرات منفی میگیرند، اینجا من یه قصوری کردم، در حالی که باید پا رو دل خودم بگذارم و جوری عمل بکنم که بچه هام معنوس با رسانه ها بزرگ نشن. خب من باید تلاشم بکنم. حالا اگه این تلاش من اثر کرد الحمدلله، اثر نکرد دیگه خودش میده. شما سوال داشتیم؟ بفهم. جمله درستش اینه که مسئول اصلی پدره، ولی به یه معنای گاهی به نظر میرسه که پدر بدون این که در کلامش باشه مسئولیت را در بخشی از امور واگذار به همسر کرده و همسر هم به یه معنایی پذیرفته. و وقت اینجا نمیتونه بگه من که مسئولیتی ندارم. عامشو عرض کردم، عام پدر پاسخگوی اصلی تربیت. خب اینجا دو وجه داشت، یه وجهشو در سوال قبل گفتیم، من مسئول تربیت تو نیستم، ولی مدل پوشش من، حجاب من، مهمانی بردنای من، فیلم دیدنای من، رادیو گوش دادنای من تو را غلط پیش میبرم. پس من چه مادرت باشم، چه زن پدرت باشم، چه زنی باشم که در خانه باشم، دارم کاری میکنم که تو مسیر غلطی را میرم. اینجا من چوب خودمو میخورم. مدل دوم اینه که گاهی اوقات شوهران به یه زبانی، گاهی اوقات هم صراحتن، از دوستای ما هستن بعضی هم میگن ما اصلا کلن سپردیم دست خانم، هیچیش با ما نیست، ما فقط خرجشو میدیم، و خانومم اجمالاً پذیرفته بدون اینکه برن تو محضر امضا کنن. وقتی شما پذیرفتی در واقع یه جور مسئولیت ثانوی گرفتی. اینم دو. سه، مسئولیت امر به معروف و نهی از منکر از شما، نه به عنوان مادر، نه به عنوان خواهر، نه به عنوان یک زن حاضر در خانه، هیچ وقت برطرف نمیشه. به این حساب تقریبا شما معادل مسئولیت پدر مسئولیت داری. اتفاقا گاهی اوقات چون پدر نیست شما وظیفه امر به معروف داری نکردی. شد؟ سه تا وجه داشت. زحمت میکشین سوال با سه تا جوابشو تو گروه بنویسین؟ دست شما در نکنه. بله. اگر نقشی داشته باشن دیگه، حداقلش اینه که اینا باقیات و صالحاتش نیستن. یعنی اگه نقشی نداره ولی اینا برای پدر مادرم ثوابی نمیفرستن، این بنده خدا اونجا معطله. نه دیگه، من چون در مسئولیتم کوتاهی نکردم، ولی هر مقدار کوتاهی کرده باشم، یعنی من سه تا وجهشو گفتم، یه خورده سنگین میشه کار. یعنی اینجوری نیست که حالا با پدره، شما گاهی اوقات خودتون پذیرفتید یه بخشی از مسئولیتتون. مثلا مادران معمولا حجاب دخترشون رو مسئولیتشو پذیرفتن معمولا. خب اینو باید جواب بده. دو، برای چی امر به معروف نهی از منکر نکردیم؟ میگه بابا داره. میگه خب باباش که تا 8 شب سر کاره. یکی از دلایلی هم که 8 شو کرده ساعت 10 به خاطر اینکه شما گفتی امسال حتما باید مبلمون رو عوض کنی. خب شما بالا سر این بچه‌ای باید امر و نهیش کنی. و وجه سومش چی بود؟ اینو گفتم. گاهی خود رفتار ما، اصلا شما نقش مادری بذارید کنار. من خدمتکار خانه، من آشپز خانه، مدل پوششم روی اخلاق این پسر 8 ساله مؤثره. اثر میذاره، باید جواب بده.
ببخشید من برعکسشم پس هست دیگه. اگه یه خانواده سعی نکنه بر هدایت بچه‌ش،
خب
ولی اون بچه جزء اون سنت عقلی شامل حالش بشه و اون بچه هدایت بشه، اونم برای بعد از مرگ پدر مادر اون صالحات به اونا نمیرسه.
آها، البته شما دنبال سنت اقلیه ایش وقت نباشین، یهو زد و قسمت ما نشد. ولی حالا اگه قسمت ما شد، اگر من جایی از اعمال خیر او رو درش اثر داشتم اجر میگیرم، جایی که اثر نداشتم به صورت اتوماتیکوار از اعمال خیر او اثر نمیگیرم. ولی او چون خیره و صالحه منو وقتی شریک میکنه یا بر من دعا میکنه به من کمک میکنه. مثل اینه که من در ساخت این مسجد نقشی نداشتم، برابر نمازهایی که توش میکنم من ربطی نداره، ولی تو مسجد برای من طلب مغفرت میکنم، این تیکش من میرسه. اما اون همسایمون که نقش داشته در ساخت این مسجد، اوتوماتیک چه امشب دعاش بکنن چه نکنن اجرش هست. الانم راجع به اجر که صحبت میکنیم، نه که مثلا 2 کیلوه یا 3 کیلوه، اون طرف در رویای صادقه ای بود که طرف تو رویای دوم، حالا این نشته بودی بعدم بنده تو مفصل بگیم، تو رویای دوم دید اینم مثل بقیه داره میدوی دنبال این برگا. برگا چی بود؟ طلب مغفرت های عمومی مردم که میگن اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات. گفت شما دفعه پیش نمیرفتی، گفت برای اینکه تا دفعه قبل پسرم زنده بود برام کار خیر میکرد، من نیازی به اینا نداشتم. الان پسرم از دنیا رفته، نیازی به کار خیر دارم، کسی هم نیست برام طلب مغفرت بکنه. اینایی که باید میستن میگن اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، یک برگ های رحمتی بر ما میباره، ما با بقیهی که وارث خوب نداریم میدویم دنبالش. یعنی گاهی به یه دونه اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمناتش محتاجیم. بعد اینجا 700 ساعت تا حالا گذاشتیم، سه سری از سریال های اینو دیدیم، این بازی کنو. چون شما ساعتاتون رو حساب نمی‌کنید، یه خود کانال حقیر رو نگاه بکنید، بعضی ساعتها رو حساب میکنم توش می‌نویسم. ساعتی حساب کنید یه هم می‌بینید شما 700 ساعت برای یه کار وقت گذاشتی، چجوری اوقا جواب اینو بدی؟ عمری که یک ثانیهش اون بر حسرتش رو میخوره. سوال دوم که خانم پرسیدن هم عرض کنم تا وقت داریم. برای پدر و مادری که هیچ زحمتی برای تربیت مذهبی بچه‌شون نکشیدن، حتی مخالف او در مسائل اعتقادی بودن، اگر به لطف خدا فرزندشون متدین و معتقد شد، آیا این فرزند برای والدینش باقیات و صالحات میشه؟ جوابشو داد. فرمودن میخوام پروندمون باز بمونه، صدقه جاریه داشته باشه. رایج کردن سنت و روشی حسنه در میان مردم تا بعدها دیگران هم با آن عمل کن. خب الان سوالمون این بوده که چه کنیم پرونده اعمال ما با مرگمون بسته نشه. خانمی که الان این مکتوب رو ما دادن گفتن یک، سرمایه گذاری اصلی رو فرزندان و نسل، چون شما فرزند خوب که تربیت میکنه اونم فرزند خوب تربیت میکنه. دو، گفتن صدقه جاریه. صدقه جاریه میگن چیزی که به ذهنم میاد اینه که باید در زمان حیات که مسلط بر اموال و دالایمون هستیم فکر و کاری بکنیم. دقیق نمیدونم برای کسی که اموال و دارایی دارد چه جور وقفی یا به چه شرایطی بهتره تا صدقه جاریه باشه، اما سوال اینه برای خانم خارداری که اموال خاصی نداره چگونه باید صدقه جاریه درست کنه. جواب از شما. یه خانم خانه‌دار ثروت ویژه‌ای هم نداره، صدقه جاریه به این معنا که خانم گفتن نمیتونه درست کنه. چه صدقات جاریه دیگری می شود درست؟ علم نافع دسته سوم. فعلا تو این قسمت ببینید چی میتونید بگید. ذکر میگیم، تا وقتی که هستیم داریم ذکر میگیم. منظور این است که یه سنت حسنه ای بگذاریم. این سوال اینه، مثلا میگم من یه مسجد میسازم، اون یک بود دیگه، دوش چیه؟ باز چیزی که به ذهنم میآید اینه که من نوعی بنشینم فکر کنم چجوری میتوانم کاری کنم تا در حد سیاه لشکر امام زمان باشم. اگر باعث گرم شدن زندگی بشود و این زندگی در تربیت صحیح فرزندان محصل باشه، این میشه همون شاخه یک. متوجه شدید؟ تو این جا باید شما به سنت جاریه ای فکر کنید. مثلا شما سنتی میکنید در بین خودتون و اعضای خانواده، خواهر برادرها، بعضیا تا مثلا دو تا دوماد عروس پیدا میکنن سریع گروه تلگرامی جدید درست میکنن، این سنت جاریه نیست که. مثلا این را فراهم میکنید که همیشه مثلا بعد از سفره هایی که همیشه هستیم با هم در طی 20 سال آینده یا 50 سال آینده که عمرمونه، همیشه خودمون یا خانواده مثلا بعد سفره دعا کنیم، برای فرج حضرت هم دعا کنیم، بعد از این که ما از دنیا رفتیم هم اینا به یاد زهرا خانم یا فاطمه خانم این کار انجام بده، میشه سنت حسنه. توی برخی از مراکز فرهنگی که نیروهای مؤمنی کمه یا کسانی که میان زودی میخوان پول بگیرن یا مثلا میخوان زندگیشون اداره بکنن، میشود گاهی آدم بره بگه آقا من آشنام هست، معرفی کرده خودشو، میگه اگه اجازه بدیم مثلا من نمازخونه کلاس سوم دبستانتون رو دو روز در هفته اداره کنم، بعد زحمت بکشه اونجا، این فرزند خودش دیگه نیست دیگه، سنت هایی بگذاره، مثلا بره زحمت بکشه با مبلغ پول کم یا هزینه‌ش هم مدرسه میگیره، خودش حقوق نمیگیره، یه تابلو نوشته هایی درست میکنه که هر سال بچهای سوم دبستان مثلا این دعا رو حفظ کنن. این میشه سنت جاری. کسی که میگه آقا من یه سن سالی ازم گذشته ولی الحمدلله خونمون مثلا یه سالن داره، میتونم تو سالنمون یه جلسه ای برگزار بکنم، پذیرایش هم در حد یه شیرینی و مثلا یه شیرکاکاو درست میکنم، اگر یه فرد مورد اعتمادی باشه و بچه‌هایی از فامیل حتی دو نفر یا پنج نفر بشود اینها رو جمع کرد، گاهی هم یه سفر اردو مشهد با هم برن، نمیدونم قم با پدر مادرشون بیا، اینا رو تربیت کرد در این عصر عدم تربیت، نگیم بی تربیتی، اینا میشه سنت جاریه. گاهی اوقات شما سنت میکنید که هر سال در شب میلاد امام مجتبی علیه السلام افطاری بده پدر شما و بعد از پدر شما برادران اینو ادامه بدن، پیگیری شماست، زحمات شماست، ولی یه سنت حسنه میشه تا جایی که این ادامه پیدا بکنه، که یه خوردن بستگی به اخلاص ما داره. گاهی اوقات هم سنت حسنه به این نیست که شما مسجد رو بسازید، این که شما بنا بذارید هر جای کار خیری هست توش نقش ایفا کنید، قد یه آجر، قد یه مبلغ کمی، قد این که شما میرید چند روز مونده به محرم به دم این هیئت با همسرتون مثلا یا فرزندتون تشریف برید، میگید آه شما برای این مراسم عزاداری امسالتون، حالا غیر غذاهایی که میخوام بدیم میخوام چیکار کنیم، برای بلندیتون چی لازم داریم؟ میگه مثلا ما 5 متر سیم لازم داریم، یا یه میکروفون خیلی خوب میخوام، مثلا اینجوری میکروفون از کار افتاده، چند این میکروفون؟ مثلا میگه فرض کنید، میگه 300,000 تومان مثلا. شما این 300,000 تومان که میدید، این میشه یه چیزی که تا زمانی که استفاده بشه خیرش به شما میرسد، هدایتی که به واسطه این صورت بگیره خیرش به شما میرسد. من در حد فهم ناقص خودم چند تا مثال زدم، ولی شما بنشینید فکر بکنید واقعا بیش از این میشود. یه سال یادمه به یه جمعی از خانمهایی که خدمتشون کلاس داشتیم عرض کردم، گفتم امسال قدیر بنا بگذارید، حالا این پیشنهاد الان هم میشه داد چون نزدیک قدیری، خدا لطف کرد به ذهنم میداد، گفتم امسال بنا بگذارید برای قدیر 4 تا از فامیلای دور افتاده یا فراموش شده رو زنگ بزنید بهشون، اصلا روزی هم باشه که مثلا بچه‌تون نباشه یا یکیش باشه، بگید به مناسبت عید قدیر، مثلا سمیه جون سه شنبه هستی؟ به مناسبت عید قدیر میخوام بیام دیدنت، فقط برای عید قدیر میخوام بیام خودتو ببینم، بهتم تبریک بگم، یه جعبه نیم کیلویی شیرینی هم بگیرید برید، بعدم خوب که خوشو بش کردید احوال پرس کردید، آخرش برگردید بگید که حالا به مناسبت قدیر که اومدم اگه اجازه بدی، اگه سختید نباشی، یه روایت در فضیلت امیرالمومنین یا یه تیکه از خطابه قدیر رو برای تعریف کنم و برم دیگه، رفع زحمت کنم. این میشود یک سنت حسنه باشه؟ بله. وقت اینا میشه همه زیر مجموعه همین روایتی که شما باز اگه حفظ نکردید حفظ کنید. اگر به همین میزان او هدایت شود و قلبش متوجه ساعت مقدس امیرالمومنین بشه، خیر لکم ما طلعت علیه الشمس و غربت. گاهی اوقات یه دونه از این سرزدن ها اتفاقای عجیب پیش میاره. سرگذشت ها رو بخونید، میگه شما چجوری اینجوری شدی؟ من به یکی از نویسندگانی که حالا خیلی مشهور نیست ولی کتابای خوبی داره، کتاباش هم مکرر چاپ شده در دفاع از امیرالمومنین، گفتم شما چی شد به این کار رغبت پیدا کردی؟ گفت آقای فلانی، گفت این با یک هیجانی و با یک شوری از امیرالمومنین نام میبرد، اینا رو من اثر گذاشت. به اون سمیه خانم یا به اون مریم خانم یا به اون ناهید خانم با هر پوششی و با هر سلیقه و عقیده‌ای که قبلا داشته و الان شما ناآگاهید، شما پیغام توجه به ساعت مقدس امیرالمومنین میدید. چه میدونید که خدا شما رو واسطه ی هدایت او و نسلش قرار میده؟ اینا میشه سنت. اصلا این تو فامیل شما غریبه بوده، دور افتاده بوده، همه میرفتن دیدن آقدای جون، این اصلا لذت میبره از نام امیرالمومنین که باعث شده چون فراموش شده دیده بشه. و از این مثال ها مکرر فرمودن اگر قراره برای یه تیکه رو فرمودن میشود نوشته ای داشت مثل کتاب شریف مکیال، این میشه همون علم نافع، یعنی یه اثری آدم بگذاره که ازش باقی بمونه. فرمودن یا مثلا اگر قراره برای بچه ها نواهای خودمون داستان بگیم، مثال اون داستان گوسفند جدا شده گله رو بنویسیم، برای بعضی از بچه ها نقاشی درست کنیم، کاردستی باهاشون درست کنیم. یه جورای انگار مثل یه دغدغه فکری دائم باید بگیم که چی کار میتونیم بکنیم، چه کاری ازم برمیاد. این آفرین داره. یعنی اگر شما صبح بلند شدین گفتید خب حالا امروز سه‌شنبه است، من میگم فردا بلند شدم، میگی فردا چهارشنبه است، ولی وقتی بلند شدین گفتید خب امروز چیکار کنم، امروز چیکار کنم، امروز 100,000 تومان دستم، میتونم یه کاری بکنم، فردا 100,000 تومان دستم نیست، حالا کار دیگه نمیتونم بکنم. به فضل خدای تعالی و کرم وجود و سخاوت مولا انشالله بعد از ما اثراتی باقی بماند. یا ایها العزیز بی تو بضاعتی نداریم و انشالله اندک ما را به لطف خودت میپذیری. والحمد لله رب العالمین. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا محافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا معینا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من خير عبانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه. رب صل على محمد وآله. خدا انشالله گذشتگان هممون رو، پدر مادرها ذر الحقوق، اونهایی که برای قدیر امیرالمومنین قدمی برداشتن، ریالی خرج کردن، چراغی روشن کردن، دستشون از این دنیا کوتاه شده، خدا انشالله همه رو میهمان سفره امیرالمومنین بفرماید و مشمول لطف و خیر مولامون بگرداند. به برکت سوره حمد و چهار قل هو الله با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.